خدا برکت بده. امتحانم بکن.
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیشنهاد تجدید نظر در پرداخت ارز مسافرتی روی میز دولت. بانک مرکزی، ستاد اقتصادی دولت در این زمینه تصمیم گیری میکند.
شهادت 4 تن دیگر در حملات دیروز صهیونیست ها به غزه. تکتیراندازان فلسطینی در پاسخ یک افسر ارشد صهیونیستی را به هلاکت رساندند.
و تشدید دوباره لحن واشنگتن بر ضد پیونگیانگ در بحبوحه مذاکرات دو کشور. نماینده آمریکا در سازمان ملل: انتقال فراورده های نفتی به کره شمالی باید به طور کامل متوقف شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض می کنم. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت می کنیم به خبرهای بامدادی از رادیو ایران توجه بفرمایید.
تجدید نظر در پرداخت ارز مسافرتی. مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود پیشنهادهایی در این رابطه به دولت شده و منتظر تصمیم ستاد اقتصادی دولت در این باره هستیم. مهدی کسرایی پور در گفتگو با خبر رادیو در عین حال گفت پرداخت ارز مسافرتی متوقف نشده است و به روال سابق ادامه دارد.
خبرهای اومده مبنی بر اینکه قرار هستش که ارز مسافری دیگه با قیمت مصوب پرداخت نشه، چنین چیزی صحت داره؟
نه، فعلا همچین خبری وجود نداره و فعلا فروش ارز مسافری با در همون چارچوب قبلی در حال انجام هست.
تا کی این سیاست ادامه داره؟ آیا برنامه برای تغییرش وجود داره؟
به طور کلی به هر حال با توجه به اخباری که رسیده، اخبار میدانی، نحوه پرداخت، نحوه استفاده از این ارز و دغدغه‌هایی که از بخش‌های مختلف دستگاه‌های مختلف نظام منعکس شده، ارزیابی‌های انجام شده، کار کارشناسیش انجام شده و ما نقطه نظرات خودمون رو، یعنی جنبندی رو منعکس کردیم به ستاد اقتصادی دولت با توجه به اینکه از 21/1/97 سیاست‌های ارزی جدید رو با تصویب ستاد اقتصادی دولت اجرایی کردیم. بنابراین نقطه نظرات رو هم ما به همین ستاد منعکس کردیم و منتظر هستیم ستاد بررسیش رو انجام بده و نتیجه رو به ما اعلام بکنه.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت مشکل اصلی در خصوصی سازی مقاومت برخی مدیران دولتی است. میر علی اشرف پوری حسینی افسود مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه‌های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی سازی زدند و به همین علت گزارش‌های نادرست در این زمینه می‌دهند. رئیس سازمان خصوصی سازی درباره مزایده برخی شرکت‌ها در سازمان خصوصی سازی در سال 97 هم گفت بزرگترین شرکتی که دوم مرداد مزایده آن برگزار می‌شود شرکت کشت و صنعت مغان با 1761 میلیارد تومان قیمت پایه است که این مزایده یکی از بزرگترین مزایده‌های سازمان خصوصی سازی است.
بزرگترین شرکتی که روز دوم مرداد مزایدهش برگزار خواهد شد شرکت کشت و صنعت مغان هست با 1761 میلیارد تومان قیمت پایه و سپس مجتمع صنعتی اسفراین و لوله گستر اسفراین که اینها هم بالغ بر 700 میلیارد تومان و چند تا سیلو هست که اونها هم در آگهی سازمان خصوصی‌سازی هست. همینطور که اشاره فرمودید این یکی از بزرگترین مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی هست. نوعاً هم مغان هم مجتمع اسفراین هم لوله گستر اسفراین اینها نوبت اول مزایدهشون نیست، نوبت بعضن چهارم، پنجم یا ششم مزایدهشون هست. این شرکت‌ها هیچ کدام بورسی نیستند و همشون غیر بورسی هستند. کسانی که تمایل دارن در این مزایده‌ها شرکت بکنن تا اول مرداد ماه فرصت دارن.
هلاکت یک نظامی عالی رتبه صهیونیست در مرزهای غزه. ارتش رژیم صهیونیستی به صورت رسمی به هلاکت رسیدن یکی از نظامیانش در مرز نوار غزه را تایید کرد. این نظامی که خبرگزاری‌ها درجه آن را سرهنگ اعلام کرده‌اند در درگیری‌های روز گذشته بین نیروهای اشغالگر با فلسطینی‌ها در مرزهای غزه زخمی شد و دیشب به هلاکت رسید. در پی درگیری‌های دیروز اشغالگران قدس 25 منطقه در نوار غزه را بمباران کردند. در تظاهرات دیروز در غزه نیز دست کم 4 فلسطینی شهید و تعدادی نیز زخمی شدند. نظامیان صهیونیست در 4 ماه گذشته صدها غیر نظامی فلسطینی را در راهپیمایی‌های مردم غزه و یا در بمباران این منطقه شهید و مجروح کردند. این رویکرد اشغالگران باعث تشدید اعتراض‌های مردمی در فلسطین و همچنین تأکید گروه‌های مقاومت بر حمایت از مردم شده است. در همین راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس دیشب بار دیگر تأکید کرد وظیفه ملی مقاومت دفاع از منافع مردم و ایجاد معادله‌ای برای بازدارندگی است که در آن بمباران با بمباران و عملیات تکتیراندازان با عملیات تکتیراندازان پاسخ داده می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت آپارتاید در فلسطین اشغالی با مقاومت ملت فلسطین برچیده خواهد شد. بهرام قاسمی ضمن محکوم کردن قانون جدید نژادپرستانه در مجلس رژیم صهیونیستی گفت حمایت همه جانبی آمریکا از این رژیم و تلاش برخی از کشورهای عربی در عادی‌سازی روابط با غاصبان سرزمین فلسطین موجب گستاخی صهیونیست‌ها در تداوم سیاست یهودی‌سازی در سرزمین فلسطینیان شده است. پارلمان رژیم صهیونیستی کنست به تازگی با تصویب قانون نژادپرستانه فلسطین اشغالی را سرزمین یهودیان و حق تعیین سرنوشت در سرزمین اشغالی فلسطین را فقط متعلق به صهیونیست‌ها دانسته است. در این قانون فلسطینیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی شهروند درجه 2 محسوب می‌شوند.
تشدید فشارهای آمریکا بر کره شمالی در بحبوحه مذاکرات دو کشور. در ادبیاتی که نشانه بن‌بست در مذاکرات کره شمالی و آمریکاست، وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده این کشور در سازمان ملل به طور همزمان خواستار افزایش فشارها بر کره شمالی شدند. مایک پومپئو که به تازگی دست خالی از سفر به کره شمالی بازگشته است، در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فشارها بر پیونگ‌یانگ تا حل مسئله هسته‌ای این کشور باید ادامه یابد. نیکی هیلی نیز گفت انتقال فراورده‌های نفتی به کره شمالی باید به طور کامل متوقف شود.
شما در خانه ما هستید. اشاره ترامپ به زمینی است که سالها پیش راکفلر خرید و به سازمان ملل هدیه داد تا ساختمان سازمان ملل بنا شود. حتی وقتی ترامپ با گوترز دبیر کل سازمان ملل دیدار کرد گفت علاوه بر این که بدهی چند صد میلیون دلاری به سازمان ملل را نمی پردازند می خواهند دیگر کمک های خود را هم به سازمان ملل قطع کنند. حالا پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم با علم بر اینکه دبیر کل سازمان ملل تحت فشار سنگین مالی است به نیویورک آمده. او و خانم نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل با اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیدار کردند. بیشتر بحث‌ها بر سر کره شمالی بود. حفظ فشار تحریم‌های سازمان ملل در طول مذاکره با کیم جونگ اون. این را پومپئو و نیکی هیلی می‌گویند.
از اعضای سازمان ملل انتظار داریم تا تحریم‌ها علیه کره شمالی را قاطعانه دنبال کنند تا وقتی کیم جون اون به آنچه وعده داده عمل کند. چین و روسیه باید همکاری کنند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
رئیس جمهور آمریکا در معرض اتهام دروغگویی. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد در عملیات جستجوی اتاق کار مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ به یک نوار ضبط شده دسترسی پیدا کرده که در آن دو طرف درباره پرداخت حق و سکوت به یک مدل صحبت می کنند. اعلام کشف این فایل صوتی در حالی است که ترامپ پیش از این گفته بود از پرداخت حق و سکوت به این زنها خبر نداشته و اکنون در معرض اتهام دروغگویی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها مدل نشریات مستهجن با رئیس جمهور آمریکا حدود یک سال روابط غیر اخلاقی داشته است. FBI همچنین در حال تحقیق کردن درباره پرداخت حق و سکوت به چند زن دیگر است که گفتند با رئیس جمهور آمریکا رابطه نامشروع داشتند.
برگزیدگان 29مین المپیاد جهانی زیست شناسی عصر امروز در مراسم اختتامیه این المپیاد در تهران معرفی می‌شوند. فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان:
ما امسال الحمدلله رکورد همه سالهای گذشته را در المپیاد زیستشناسی رد کردیم. بیش از 70 کشور شرکت کردند. ما امسال به اذعان بازرس ویژه IBO بهترین المپیاد را برگزار کردیم و از برگزیدگان که منتظر هستیم حدوداً بسته به نظر هیئت علمی کار داره، ولی حدوداً 30 نفر مدال طلا ان شاء الله خواهیم داشت، حدوداً 60 نفر مدال نقره و تا سقف 90 مدال برنز ان شاء الله. بسته به نظر تیم علمی ممکنه که تعدادی هم بهشون دیپلم افتخار داده بشه. کل کسانی که در این در واقع رویداد شرکت کردن 280 نفر شرکت کردن.
نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا امروز برگزار می شود.
هیئت دولت فردا درباره ادامه تغییر ساعت کاری ادارات در مرداد تصمیم می گیرد. معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران گفت پیشنهادهای کارشناسی به وزیر کشور ارائه شده و تداوم تغییر ساعت فعالیت ادارات دولتی منوط به تصمیم هیئت دولت خواهد بود.
وزیر امور خارجه به همراه معاونان و مدیران این وزارتخانه امروز با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام خواهند کرد.
در پی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت بنزین در ژاپن به بالاترین رقم در 4 سال گذشته رسید. بر اساس اعلام آژانس انرژی و منابع طبیعی ژاپن، متوسط قیمت هر لیتر بنزین در این کشور به 152 ین معادل 1 دلار و 35 سنت رسیده که از اواخر سال 2014 تا کنون بی سابقه بوده است.
9 تن از مزدوران رژیم سعودی در درگیری در منطقه الجوف یمن به دست تکتیراندازهای یمنی به هلاکت رسیدند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آغاز 2 طرح ویژه برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران و برخورد با ورود غیرمجاز به تونل‌های شهری از امروز خبر داد. خودروهای فرسوده یا فاقد معاینه فنی نیز در صورت تردد در محدوده مرکزی شهر تهران جریمه خواهند شد.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی از مناطق شمالی و استان‌های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:11 است.
خبرهای ورزشی و آقای باغنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در بازی‌های باقی مانده هفته سوم لیگ برتر فوتسال ایران، دیروز تیم لبنیات ارجان شیراز 6-2 بر میزبانش پارسیان شهر قدس غلبه کرد. تیم‌های فرشاره مشهد و حفاری اهواز به تساوی 3-3 رضایت دادند و مساف تیم‌های مقاومت قرچک با سوهان محمد سیمای قم و سنیچه ساوه با مقاومت البرز به تساوی 1-1 انجامید. در جدول تیم‌های گیتی پسند، فرشارا، حفاری و مس سونگون 7 امتیازی هستند. در تورنمنت بین‌المللی تکواندو کره جنوبی، پریسا جوادی در وزن منهای 57 کیلوگرم با کسب 3 پیروزی برابر رقیبانی از قزاقستان، ازبکستان و هنگ کنگ در نیمه نهایی مقابل نماینده ویتنام مغلوب و صاحب مدال برنز شد. در روز نخست هم مریم ملکوتی‌خواه مدال نقره وزن منهای 46 کیلوگرم را به دست آورده بود. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز تایوان، دیروز تیم امید ایران با نتیجه 102-56 بر تیم دوم کشور میزبان پیروز شد. امیدهای بسکتبال ایران پیش از این تیم‌های لیتوانی، ژاپن، تایوان الف و کره جنوبی را شکست داده و مقابل تیم گلوبال کانادا مغلوب شده بودند. محلی نیمه نهایی رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان امروز در هلند برگزار می‌شود و تیم ایران برای کسب مجوز حضور در پارالمپیک 2020 به مساف تیم اوکراین می‌رود. تیم کشورمان در دور 1/4 نهایی با پیروزی 3-1 برابر تیم ملی مصر راهی مرحله نیمه نهایی شد. 19 دوره مسابقات والیبال زیر 20 سال قهرمانی آسیا امروز در منامه بحرین آغاز می‌شود و تیم جوانان کشورمان برای 6 قهرمانی مقابل حریفان قدرتمند قاره به میدان می رود. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا امروز در دهلی نو هند آغاز می شود و در 5 وزن نخست رضا علیجانی زاده، امیرحسین مقصودی، سجاد عزیزی، امیر کاووسی و سجاد غلامی به مساف رقبای خود می روند. وحید امیری پس از توافق با مسئولان تیم ترابزونسپور ترکیه دیشب تست‌های پزشکی این باشگاه را نیز پشت سر گذاشت. قرار است مراسم معارفه ملی پوش پرسپولیس پیش از ظهر امروز در باشگاه ترابزون برگزار شود. تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه برابر تیم نبیتشی ترکمنستان به برتری 2-0 رسید. تیم فوتبال ماشین سازی تبریز لیگ برتری شد. با توجه به اینکه یک مالک نمیتواند دو تیم را در لیگ برتر مدیریت کند، زنوزی مالک باشگاه گسترش فولاد و تراکتور سازی امتیاز باشگاه گسترش را به ماشین سازی واگذار کرد تا این تیم در لیگ برتر فعالیت کند. و مهدی مهدوی کیا مدافع راست پیشین تیم هامبورگ دوباره در این باشگاه سمت گرفت و به عنوان مربی زیر 21 ساله های این تیم آلمانی معرفی شد. مهدوی کیا که 8 سال موفق در سالهای 1999 تا 2007 در هامبورگ داشت، جزو محبوب ترین بازیکنان این تیم بود و 3 سال قبل مربیگری تیم نوجوانان هامبورگ را بر عهده داشت. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا، سلام بر شما هموطنان عزیز. خانم آقایان، صبح اول روز هفته بخیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی 30 تیر 97.
معاونت پرورشی زیر تیغ تعدیل نیرو.
بعد از سیل بالنشستگی ها و کمبود معلم، این بار باید سامانه پرورشی کشور تاوان کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را بدهد.
وصل دوباره گوشی های قطع شده مسافری.
همین چند روز پیش وزیر ارتباطات دستور داد گوشی هایی که سودجویان از کانال مسافری وارد کردن رجیستر شه. مهم اینه که یک قاعده که همه به آن افتخار میکنیم و ریشه قاچاق تلفن همراه رو ریشه کن کرده دوچار استثناء شده.
و قانون نجات پرستانی دولت یهود در جستجوی معامله متوهمانه قرن.
آنچه امروز اشغالگران قدس بر سر آن جشن گرفته و آن را پیروزی میدانند، بیشک آتش انداختن در انبار باروت در منطقه غرب آسیا است.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 دقیقه صبح با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 30610، حالا 8:16:48 است. بر اساس دستورالعمل جدید برای فعالیت معاونت پرورشی مدارس محدودیت‌هایی وضع شده که به گفته برخی کارشناسان زمینه حذف معاونت پرورشی در 80% مدارس فراهم خواهد شد. حذف معاونت پرورشی بعد از حذف معلمان قرآن از آموزش ابتدایی که سال گذشته صورت گرفت، سوالات زیادی در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. گزارشی بشنوید در این باره.
بعد از سیل بازنشستگی ها و کمبود معلم، این بار باید سامانه پرورشی کشور تاوان کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را بدهد. اولین بار معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس این موضوع را رسانه‌ای کرد.
اینه که الان اتفاق افتاده اینه که یه دستورالعملی رو وزارتخونه صادر کرده که بر اساس این دستورالعمل اعلام کرده هر 500 نفر دانش آموز در سرجم منطقه یک مربی پرورشی میتونه داشته باشه. یعنی عملاً حالا مخصوصاً مناطق کوچک بسیار بسیار نیروهای پرورشی محدود میشن و با توجه به مناطق کوچکی که ممکنه 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا مدرسه داشته باشن ولی تعداد دانش آموزشون کمه، عملا میشه گفت که بیش از 70-80% مدارسشون بدون متولی پرورشی میشن.
اما ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش حذف معاون پرورشی از مدارس را تکذیب می‌کند.
فعلا در حد پیشنهاد، هیچ مصوبه‌ای در موردش انجام نگرفته.
در میان این تکذیب اما برخی پرسنل اداری آموزش و پرورش میگویند بخشنامه تعدیل نیروهای پرورشی به مدارس ارسال شده است و با این آیین‌نامه جدید عملاً پست پرورشی در بسیاری از مدارس کشور حذف خواهد شد. یکی از پرسنل اداری اداره کل آموزش و پرورش یکی از استان‌ها که نمی‌خواهد نامش برده شود میگوید این بخشنامه حتی در سایت وزارت نیز آمده بود.
گفتم مثلا تو مدرسه از سرجم معاونی حداکثر به مدرسه 5 تا معاون اختصاص پیدا می‌کنه. از این معاون، از دو تا معاون به بعد یکیشون میشه معاون پرورشی، کار پرورشی عهده‌دار میشه. مثل قبلا نیست که مثلا ما داشتیم مدرسه اگر 151 دانش آموز داشته باشه یه نفر معاون پرورشی بهش تعلق میگیره.
حذف معلمان پرورشی از چرخه پرورش مدارس بعد از حذف معلمان قرآن از آموزش ابتدایی صورت گرفت. یکی از معلمان پرورشی میگوید حذف معلم پرورشی در بحبوحه مشکلات فرهنگی دانش آموزان که گسترش فضای مجازی این مشکلات را تشدید کرده نیازمند توجیهات قوی تری است.
حالا اگر فرزند آموزش پرورش هم از لحاظ بودجه مشکل دارن، دلیل برای نمیشه که بیان نیروی پرورشی رو تغییر بدن. این اصلا مغایر اون چیزیه که از تا آقا فرموده. اصلا با توجه به فضای فعلی، ما فضای فعلی و فضای قبلی واقعا نداریم. این نیاز ضروری مدارس هست.
استاد دانشگاه در رشته آسیب‌های اجتماعی هم میگوید بخش اعظم فعالیت‌های مدرسه‌ای در کشورهای پیشرفته در پرورش صورت می‌گیرد.
پرورش پیدا کنید تا آموزش رو بگیرید. فشار زیادی و آموزش ما را از پرورش کار نکنیم، کمکاری در زمینه پرورشی داشته باشیم، ممکنه که ما یک متخصص، یک دانشمند تربیت کنیم، اما تعهدش به مکتبش و فرهنگش چی میشه؟ شاید ضعیف بشه. یک کشور مثل ژاپن رو اگه در نظر بگیریم، آموزش پرورش ژاپن رو اگه در نظر بگیریم، اول میان از کودکی میاد توانایی این فرد رو مشخص میکنن، بعد مسیر بهش میدن، بعد انگیزه درش ایجاد میکنن که عاشق مدرسه و درس بشه، خودش مدرسه رو بچرخونه.
اما معاون پرورشی آموزش و پرورش استان فارس میگوید حذف معاونت پرورشی از مدارس زیر 500 نفر مشکل قانونی دارد.
در قانون احیای معاونت پرورشی صراحتاً اعلام میشه، مجلس هم مصوبه مجلس هست، میگه که در تمامی مدارس کشور باید یک نیروی پرورشی به عنوان متولی مسائل پرورشی وجود داشته باشه. یه آیین‌نامه هم هیئت وزیران اون زمان براش تنظیم کرد که حتی تو اون آیین‌نامه اومد عدد و رقم مشخص کرد که باز مجلس معترض شد، گفت عدد رقم وجود نداره. در تمام مدارس کشور با هر تعداد دانش آموز عنوان مدرسه پیدا کنه، یک نیرو به عنوان متولی نیروی پرورشی باید وجود داشته باشه.
اقدام اخیر آموزش و پرورش در محدود کردن معاونت پرورشی اگرچه سهمگین تر از گذشته است، اما این تضعیف از سالهای گذشته ادامه داشته و رهبر معظم انقلاب گاه و بیگاه اهمیت آن را مورد تأکید قرار دادند.
یکی از بهترین سنت‌هایی که در این کشور بعد از انقلاب گذاشته شد که مرحوم شهید باهنر رحمت و رضوان خدا بر او باد پایه‌گذار این کار بود، همین مسئله معاونت پرورشی است. آمدن به بهانه‌های اینو تعطیل کردن. حالا نمی‌خواهیم سوء ظن گونه به این مسئله نگاه کنیم، اما به هر حال تسلیقگی بود این، به این عنوان که پرورش باید به وسیله معلمین در کلاس‌ها و معلمین متنوع انجام بگیره، جدا نباید باشه. به این عنوان آمدن این قانونی که مخصوص اقدام پرورشی بود اینو تعطیل کردن. خب بله، منم عقیدم این است که شما معلم فیزیک یا ریاضیات یا هندسه یا ادبیات یا علوم اجتماعی یا هر چه هستید، می توانید معلم دین و معلم اخلاق و پرورش دهنده اخلاق در دانش آموز خودتون باشید. این نافی این نیست که ما در آموزش پرورش یک بخشی داشته باشیم که به طور متعهد و مسئول نگران قضیه پرورشه، چون میدانیم آموزش بدون پرورش راه به جایی نخواهد برد. آموزش بدون پرورش همون بلایی را بر سر جوامع انسانی خواهد آورد که امروز بعد از گذشت 100 سال، 150 سال یا بیشتر جوامع غربی دارن احساس میکنن. اینا از اون چیزایی است که آثار او 10 ساله و 20 ساله ظاهر نمیشه. گاهی یه وقت چشم باز میکنید ببینید یک نسل ضایع شده است، کارش نمیشه. که
گزارشی بود که با صدای رهبر معظم انقلاب به پایان رسید. اگر شما هم نظری دارید راجع به حذف معاونت پرورشی از آموزش و پرورش، لطفاً به 3610 پیامک بفرستید.
این پیک بامدادی است.
8:23 دقیقه و 23 ثانیه از تصویب قانون نژادپرستانه موسوم به دولت یهود توسط رژیم صهیونیستی واکنش و خشم جهانی را در پی داشت. جمال ریان از مجریان با سابقه شبکه تلویزیونی الجزیره در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته که اقدام اشغالگران لکه شرمی بر پیشانی کشورهای عربی است که خود را رهبران جهان عرب می‌دانند. گزارشی از محمود بلنداختر.
نسخه اسرائیلی آپارتاید. حدود 3 دهه پس از پایان رسمی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، این بار این رژیم نجات پرست صهیونیستی بود که به آپارتاید رسمیت بخشید. قانونی که دیروز در پارلمان این رژیم تصویب شد، بی توجه به تاریخ این سرزمین و بی آنکه به میلیون ها شهروند غیر یهود توجهی بیفکند، اسرائیل را به عنوان دولت یهودیان و زبان عبری را به عنوان تنها زبان رسمی سرزمین‌های اشغالی به رسمیت شناخت.
ويعتبر ما يسميه ارض اسرائيل وطنا تاريخيا لليهود.
آنچه دیروز در کنیست به تصویب رسید و به اعتراض نمایندگان عرب آن منجر شد، البته که در ادامه سیاست چند دهه‌ای اشغالگران است. اشغالگری خزنده که به ساخت صدها شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های فلسطینیان منجر شده و میلیون‌ها فلسطینی را سال‌هاست که آواره کشورهای همسایه کرده است. با این حال قانون جدید به این نژادپرستی سیستماتیک رسمیت بخشیده و به گفته فلسطینی‌ها راه را برای برخورد شدیدتر با غیر یهودیان هموارتر می‌کند.
این قانون نژادپرستانه به یهودیان این حق را می‌دهد تا هر زمینی را که بخواهند از فلسطینی‌ها مصادره کنند و همچنین هیچ حق اعتراضی را برای عرب‌ها و دیگران قائل نشده است. این قانون به یهودیان اجازه داده هر زمان که خواستند عرب‌ها و دیگران را از کشور صهیونیستی بیرون رانند. زیرا این قانون غیر یهودیان را مهمانانی می‌دانند که صاحب هیچ حق یا زمینی نیست.
اسرائیل تا امروز بیش از 81 قانون نژادپرستانه را تصویب کرد و قانون کشور یهودی یکی از بدترین قوانین نژادپرستانه این رژیم است. اکنون 90 مستعمره در سرزمین‌های سال 1948 بنا نهاده شده که هیچ فلسطینی در آنجا زندگی نمی‌کنند.
نکته مهم در تصویب قانون نژادپرستانه جدید در سرزمین‌های اشغالی موضوع زمان است. صهیونیست‌ها زمانی به گام‌های ضد انسانی خود رسمیت بخشیدند که حمایت کورکورانه آمریکا از اشغالگران قدس بیش از هر زمانی تشدید شده و دو دولت در نژادپرستی گوی سبقت را از هر نژادپرستی در تاریخ ربودند. همچنین باید به تلاش پیدا و پنهان برخی کشورهای عربی در عادی‌سازی روابط با قاصبان قدس اشاره کرد، تلاشی که اشغالگران را در پاکسازی قومی فلسطین گستاخ‌تر کرده است. حنین زعبی عضو عرب پارلمان رژیم صهیونیستی:
معامله قرن شرایط رو برای تصویب قانون سرزمین یهودیان فراهم کرد. تصویب این قانون از سوی دیگه نشون میده که اسرائیل همچنان خودش رو نیازمند اون میدونه که موجودیتش رو تثبیت کنه. تصویب این قانون ثابت کرد که اسرائیل نه فقط رژیمیه که مرتکب اقدامات نژادپرستانه به صورت جداگانه میشه، بلکه میخواد یه رژیم استعماری و آپارتاید ایجاد کنه.
آنچه امروز اشغالگران قدس بر سر آن جشن گرفته و آن را پیروزی میدانند، بیشک آتش انداختن در انبار باروت در منطقه غرب آسیاست. محروم ساختن میلیون ها آواره فلسطینی از حق بازگشت به سرزمینشان و تلاش برای آواره ساختن دیگران و نیز پایمال کردن بدیهی ترین حقوق دست کم 20% جمعیت سرزمین های اشغالی چیزی جز کاشتن باد و درو کردن طوفان نیست. تحولات 4 ماه اخیر در نوار غزه و ادامه تظاهرات بازگشت فلسطینی ها به رغم شهید و زخمی شدن صدها نفر به خوبی گواهی بر این واقعیت است که ظلم کنونی نه تنها برای صهیونیست ها امنیت به ارمغان نخواهد آورد، که آینده این رژیم را بیشتر از هر زمانی در شک و تردید فرو خواهد برد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
پیامک پیک بامدادی: 3610 موضوع دریافت دلارهای دولتی برای واردات موبایل و فروش آن به قیمت دلار آزاد مدتی است که از طرف مسئولان پیگیری میشه. مدتی پیش هم در این بخش گزارش داشتیم درباره اینکه برخی وارد کنندگان به اسم مسافران هزاران گوشی وارد کرده و از تسهیلات اون استفاده میکنند. بعد از درز این تخلف به رسانه‌ها، بخش زیادی از این گوشی‌ها قطع شد، ولی گفته میشه که به دستور وزیر ارتباطات قرار است که این گوشی‌ها دوباره وصل بشن. گزارشی بشنوید در این باره.
گوشی مورد نظر در دسترس نیست، البته اگه بخواید گوشی به قیمت ارز دولتی تهیه کنید. بعد از اینکه واردکننده‌ها ارز ارزان دولتی گرفتن و گوشی وارد کردن، این ارزانی به بازار نرسید. اما بعد لیست این شرکت‌ها اعلام شد و سازمان حمایت و تعزیرات و خلاصه همه گفتن با این شرکت‌ها چنین می‌شود و چنان. حالا اما با گذشت 1 ماه از خط و نشان‌ها، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل:
برخوردو ببینید، ما شنیدیم گفتن گرفتن بودن، چی شد نتیجه چی شد؟ برخورد بکنن. ما راجبه این میگم 43 روزی از واقعه موبایل گذشته، نمیدونم پرونده رفته سازمان حمایت. تازه اینی که من اطلاع دارم، یه دونشون پریروز اون نفر اولیاش قرار صادر کرده، یه دونش. ببینید زمان خوردن به این کار یعنی راه فرار، راه گریز از واقعیت.
پس کوشی‌هایی که با عرض دولتی وارد شدن کجان؟ آیا آب شدن رفتن تو زمین؟ چرا ستاد ویژه احتکار و سازمان حمایت و تعذیرات تا حالا نتونستن رد این گوشی‌ها رو بزنن؟ آقای ارشادی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعذیرات که آب پاکی رو می‌ریزه رو دست مردم که اصلاً همچین گوشی در شبکه فروش نیست.
این رو